تراکه 109. و اما وزن و موقعیت اجتماعی زن در اسلام. اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر تساوی برقرار کرده. علتش هم این است که همانطور که مرد می‌خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد و سایر حوایجی که در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست آورد، زن نیز همینطور است. ولذا قرآن کریم می‌فرماید: بعضکم من بعض، پاورقی یکم. پس همانطور که مرد می‌تواند خودش در سرنوشت خیش تصمیم بگیرد و خودش مستقلاً عمل کند و نتیجه عمل خود را مالک شود، همچنین زن چنین حقی را دارد بدون هیچ تفاوت. لها ما کسبد و علیها ما اکتسبد، پاورقی دوم. پس زن و مرد در آنچه که اسلام آن را حق می داند برابرند و به حکم آیه و یحق الله الحق، پاورقی سوم. چیزی که هست، خدای تعالی در آفرینش زن دو خصلت قرار داده که به آن دو خصلت زن از مرد امتیاز پیدا می کند. پاورقی ها: یک، شما زنان و مردان از جنس هم دیگر می باشید، سوره آل عمران آیه 195. دو، سود و زیان کارش عاید خودش می شود، سوره بقره آیه 286. سه، آنچه حق می داند حق واقعی است، سوره یونس آیه 82. ادامه متن. اول اینکه زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکوان و پیدایش نوع بشر قرار داده تا نوع بشر در داخل این صدف تکوان یافته و نمو کند تا به حد ولادت برسد. پس بقای نوع بشر بستگی به وجود زن دارد و به همین جهت که او کشتزار است، مانند کشتزارهای دیگر احکامی مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز می شود. دوم این که از آنجا که باید این موجود جنس مخالف خود یعنی مرد را مجذوب خود کند و مرد برای اینکه نسل بشر باقی بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقت‌های خانه و خانواده جذب شود، خداوند در آفرینش خلقت زن را لطیف قرار داد و برای اینکه زن مشقت بچه داری و رنج اداری منزل را تحمل کند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد و همین دو خصوصیت که یکی در جسم اوست و دیگری در روح او، تأثیری در وظایف اجتماعی محول به او دارد. این بود مقام و موقعیت اجتماعی زن، و با این بیان موقعیت اجتماعی مرد نیز معلوم می شود و نیز پیچیدگی و اشکالی که در احکام مشترک بین آن دو و احکام مخصوص به هر یک از آن دو در اسلام هست حل می گردد. همچنان که قرآن کریم می فرماید: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، پاورقی یکم. و منظورش از این گفتار آن است که اعمالی که هر یک از زن و مرد به اجتماع خود هدیه می‌دهد، باعث آن می‌شود که به فضلی از خدا اختصاص یابد. بعضی از فضلهای خدای تعالی فضل اختصاصی به یکی از این دو طایفه است، بعضی مختص به مردان و بعضی دیگر مختص به زنان است. مثلا مرد را از این نظر بر زن فضیلت و برتری داده که سهم ارث او دو برابر زن است، و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده که خرج خانه را از گردن زن ساقط کرده است. پس نه مرد باید آرزو کند که ای کاش خرج خانه به عهده‌ام نبود و نه زن آرزو کند که ای کاش سهم ارث من برابر برادرم بود. بعضی دیگر برتری را مربوط به عمل عامل کرده، نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد، بلکه هر کس فلان قسم اعمال را کرد به آن فضیلت ها میرسد، چه مرد و چه زن، و هر کس نکرد نمیرسد، باز چه مرد و چه زن. و کسی نمیتواند آرزو کند که ای کاش من هم فلان برتری را میداشتم، مانند فضیلت ایمان و علم و عقل و سایر فضائلی که دین آن را فضیلت میداند. این قسم فضیلت فضلی است از خدا که به هر کس بخواهد می‌دهد، و لذا در آخر آیه می‌فرماید واسأل الله من فضله. دلیل بر آن چه ذکر کردیم آیه شریفه الرجال قوامون پاورقی دوم است، به آن بیانی که به زودی خواهد آمد. پاورقی ها 1. هرگز آرزوی این را نکنید که آنچه دیگران بیش از شما دارند داشته باشید. مردان از آنچه به دست می آورند بهره‌ای و زنان از آنچه کسب می کنند بهره‌ای دارند، و همواره فضل خدا را از خدا بخواهید که خدا به هر چیزی داناست. سوره نساء آیه 32. 2. سوره نساء آیه 34. ادامه متن. و اما احکام مشترک بین زن و مرد و احکامی که مختص به هر یک از این دو طایفه است. در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با مردان ندارد، نه در ارث و نه در کسب و انجام معاملات و نه در تعلیم و تعلم و نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده و نه در دفاع از حق خود و نه احکامی دیگر، مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد، و عمده آن موارد مسئله عهده‌داری حکومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است. و اما از صرف حضور در جهاد و کمک کردن به مردان در اموری چون مداوای آسیب دیدگان محروم نیست، و نیز مسئله ارث است که نصف سهم مردان ارث می‌برد و یکی دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خیش است، و یکی اطاعت کردن از شوهر در هر خواسته ای که مربوط به تمتع و بهره بردن باشد، و در مقابل این محرومیت ها را از این راه تلافی کرد که نفقه را یعنی هزینه زندگی را به گردن پدر و یا شوهرش انداخته و بر شوهر واجب کرده که نهایت درجه توانایی خود را در حمایت از همسرش به کار ببرد و حق تربیت فرزند و پرستاری او را نیز به زن داده است، و این تسهیلات را هم برای او فراهم کرده که جان و ناموسش و حتی آبرویش را از اینکه دنبال سرش حرف بزنند تحت حمایت قرار داده، و در ایام عادت حیض و ایام نفاس عبادت را از او ساقط کرده و برای او در همه حالات ارفاق لازم دانسته است. پس از همه مطالب گذشته این معنا به دست آمد که زن از جهت کسب علم بیش از علم به اصول معارف و فروع دین، یعنی احکام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع، وظیفه وجوبی دیگر ندارد، و از ناحیه عمل هم همان احکامی را دارد که مردان دارند، به اضافه اینکه اطاعت از شوهرش نیز واجب است، البته نه در هر چیزی که او بگوید و بخواهد، بلکه تنها در مسئله مربوط به بهره های جنسی. و اما تنظیم امور زندگی فردی، یعنی رفتن به دنبال کار و کاسبی و صنعت، و نیز در تنظیم امور خانه و نیز مداخله در مصالح اجتماعی و عمومی از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه های مفید برای عموم و نافع در اجتماع، از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه های مفید برای عموم و نافع در اجتماعات با حفظ حدودی که برایش معین شده، هیچ یک بر زن واجب نیست، و لازمه واجب نبودن این کارها این است که وارد شدنش در هر یک از رشته‌های علمی و کسبی و تربیتی و امثال آن فضلی است که خود نسبت به جامعه‌اش تفضل کرده و افتخاری است که برای خود کسب نموده، و اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است، برخلاف مردان که جز در حال جنگ نمی‌توانند تفاخر کنند و از آن نه شده اند. این بود آنچه که از بیانات گذشته ما به دست می آمد که سنت نبوی هم مؤید آن است، و اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمی کشید، نمونه هایی از رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همسرش خدیجه علیها السلام و دخترش فاطمه صلوات الله علیها و سایر زنانش و زنان امت خود و آنچه درباره زنان سفارش کرده، و نیز شمه ای از طریقه ائمه اهل بیت علیهم السلام و زنانشان مانند زینب دختر علی علیه السلام و فاطمه و سکینه دختر حسین علیه السلام و غیر ایشان را نقل می کردیم، و نیز پاره ای از کلماتی که در مورد سفارش درباره زنان از ایشان رسیده می آوردیم و شاید در بحث های روایتی مربوط به آیات سوره نساء بعضی از آن روایات را بیاوریم انشاءالله. خواننده محترم می تواند به جلدهای بعدی مراجعه کند. و اما آن اساسی که اسلام احکام نامبرده را بر آن اساس تشریع کرده، همانا فطرت و آفرینش است و کیفیت این پایه‌گذاری در آنجا که درباره مقام اجتماعی زن بحث می کردیم روشن شد. ولی در اینجا نیز توضیح بیشتری داده و می گوییم برای جامعه شناس و اهل بحث در مباحثی که ارتباط با جامعه شناسی دارد، جای هیچ شکی نیست که وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که منشعب از آن وظایف می شود، سرانجام باید منتهی به طبیعت شود. چون این خصوصیت توان طبیعی انسان بود که از همان آغاز خلقتش او را به تشکیل اجتماع نوعی هدایت کرد. به شهادت این که می بینیم، هیچ زمانی نبوده که نوع بشر دارای چنین اجتماعی نوعی نبوده باشد. البته نمی خواهیم بگوییم اجتماعی که بشر طبق مختزای طبیعتش تشکیل می داده همواره سالم هم بوده. نه، ممکن است عواملی آن اجتماع را از مجرای صحت و سلامت به سوی مجرای فساد کشانده باشد. همانطور که ممکن است عواملی بدن طبیعی و سالم آدمی را از تمامیت طبیعی آن خارج نموده و به نقص در خلقت گرفتارش کند و یا آن را از صحت طبیعی به در آورده و مبتلا به بیماری و آفتش سازد. پس اجتماع با تمامی شؤون و جهاتش، چه اینکه اجتماعی صالح و فاضل باشد و چه فاسد، بالاخره منتهی به طبیعت می شود. چیزی که هست آن اجتماعی که فاسد شده در مسیر زندگیش به عاملی برخورده است که فاسدش کرده و نگذاشته به آثار خوب اجتماع برسد، بخلاف اجتماع فاضل.